شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر عربستان سعودی را به بی‌کفایتی در اجرای مراسم حج متهم کرد. شورای همکاری خلیج فارس جمهوری اسلامی را به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرد. نبردهای شدید بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان آن در استان حما به جابجایی 100 هزار تن منجر شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر عربستان سعودی را به بی‌کفایتی در اداره حرمین و اجرای مراسم حج متهم کرده است. او خودداری رهبران عربستان سعودی از عذرخواهی شفاهی از بازماندگان کشته شدگان حادثه منا را اوج وقاحت و بیشرمی خواند و گفت حتی اگر تعمدی در کار نبوده، این همه بی تدبیری برای یک مجموعه حاکمیتی و سیاسی جرم محسوب می شود. آیت الله خامنه ای در این حال سکوت دولت ها، علمای مذهبی و فعالان سیاسی در واکنش به حادثه منا را مصیبت واقعی جهان اسلام توصیف کرد. مقامات سعودی تاکنون واکنشی به این اظهارات آیت الله خامنه ای نشان ندادند، ولی روز گذشته مفتی اعظم عربستان سعودی گفت رهبران ایران مسلمان نیستند. تهران و ریاض یکدیگر را به دخالت در امور کشورهای دیگر منطقه، حمایت از گروه‌های تروریستی و تلاش برای سرنگونی حکومت‌های یکدیگر متهم کردند. شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه جمهوری اسلامی را به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرده است. در این بیانیه سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در قاتل خواندن حکام سعودی نامناسب و زننده توصیف شده است. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در پیام سالانه خود به مناسبت حج با اشاره به حادثه منا در سال گذشته بار دیگر رهبران عربستان سعودی را هدف حملات لفظی خود قرار داد و از ممالک مسلمان خواست برای مدیریت مراسم حج فکری اساسی بکنند. عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود اظهارات رهبران جمهوری اسلامی درباره حکام عربستان سعودی را کاملا مغایر با ارزش‌های اسلامی توصیف کرده است. سازمان ملل می‌گوید نبردهای شدید 8 روزه اخیر بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح آن در استان حما به جابجایی دست کم 100 هزار تن از ساکنان منطقه انجامیده است. به گفته سازمان ملل حمله گروه افراطی جندالاقصا و تشکل ارتش آزاد سوریه به مناطق تحت کنترل دولت در اوائل ماه میلادی جاری سبب شد هزاران تن از اهالی منطقه به استان ادلب که در دست مخالفان بشار اسد است و یا شهر حما که در کنترل نیروهای دولتی است پناه ببرند. به گزارش سازمان ملل از شروع جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از نیمی از مردم آن کشور از خانه و محل زندگی خود فرار کرده و به مناطق امن‌تر پناه بردند. رهبر جمهوری اسلامی از اینکه به گفته او برخی از مبلغان مذهبی با فضای مجازی و فواید آن غریبند و از آن به نفع اهداف تبلیغی خود استفاده نمی کنند ابراز تأسف کرده است. جمهوری اسلامی در این حال سال هاست که از عمده ترین فیلتر کنندگان اینترنت برای ایرانیان شناخته می شود. مهرداد قاسمفر.
آیت الله علی خامنه ای از این که به گفته او مبلغان دینی با ابزارهای جدید رایانه‌ای آشنا نیستند ابراز تأسف کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در جلسه درس خارج فقه که با برخی طلبه های حوزه‌های علمی برگزار کرده بود گفته است برخی مسئولان نیز درک درستی از اهمیت مسئله فضای مجازی ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خامنه ای با تاکید بر این که به گفته او دشمن از طریق تولید و ترویج محتوای ضد عفت در فضای مجازی علیه جوانان بسترسازی می کند، از حوزه‌های علمی خواسته است که قابلیت مواجهه در فضای مجازی با دشمن را در خود ایجاد کند. علی خامنه ای در همین باره افزوده است که فضای مجازی مضرات و منافع بیشماری دارد که حوزه‌های علمی باید با استفاده از فرصت‌های آن از منافعش به نفع خود بهره برداری کند. تأکید آقای خامنه ای بر اهمیت فضای مجازی از یک سو و کنترل شدید همین فضا در ایران از سوی دیگر چگونه قابل فهم است؟ حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
اسلامیسم معاصر استفاده ابزاری از محصولات غرب رو در نهایت و حتی اعلای خودش در دستور کار خودش قرار داده و سعی میکنه اونها رو از ارزش‌هایی که به وجود آورنده این محصولات بودن در غرب جدا کنه و ازش در جهت تبلیغ آرمان‌های خودشون استفاده کنند. اگر جنگ افزار هست در جهت پیشبرد اهدافشون به کار ببرند، اگر فضای مجازی است گفتمان خودشون رو ترویج کنند و اون رو طوری محدود کنند که انحصاراً در خدمت اهداف خودشون بمونه. البته در مورد اینترنت و فضای مجازی این کار قرینه با موفقیت نیست، برای اینکه این نوع محدودسازی در حقیقت خود اونها رو هم از دسترسی به همه منابع ممکن و آزاد محروم میکنه یا این کار رو سخت میکنه و در حقیقت یک جزیره ای میسازن که با بقیه دنیا ارتباط اون سخت‌تر و تحت کنترله. بنابراین در این مورد استثنایی برخلاف اسلحه مهمات و دیگر ابزارهای غرب مواجه با محدودیت‌های زیادی خواهند بود.
در حالی که آیت الله خامنه ای از ناشنایی برخی روحانیون با امکانات فضای مجازی ابراز تأسف می کند، تقریبا تمامی شبکه‌های اجتماعی به روی مردم ایران فیلتر است. ایران بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در صدر تمامی کشورهای کنترل کننده اینترنت در جهان قرار دارد. گزارشگران بدون مرز ایران را در کنار چین در فهرست دشمنان اصلی اینترنت قرار داده است. شورای عالی فضای مجازی به دستور و خواست آقای خامنه‌ای تشکیل شده و هر 4 سال اعضای آن با حکم مستقیم او منصوب می‌شوند. شورایی که وظیفه اصلیش نظارت بر کنترل شدید فضای مجازی در ایران است. علاوه بر همه اینها، شبکه ملی اینترنت از جمله خواسته‌های همیشگی رهبر جمهوری اسلامی بوده است. شبکه‌ای که قرار است چون یک اینترنت داخلی، رابطه کاربران درون ایران را با فضای جهانی وب تا حد ممکن محدود و کنترل شده نگاه دارد. حسن شریعت مداری:
مدلی که در نظر ایشون هست همون مدلی است که در چین آزمایش شده و در حقیقت چین دارای 2 نوع دسترسی به شبکه اینترنتی است، یکی برای شهروندان، یکی برای حکومتگران. برای حکومتگران دسترسی به فضای آزاد رسانه‌ای تحت شرایطی امکان داره، اونها می توانند تجارت چین رو با بقیه دنیا به وسیله اینترنت پیش ببرند و از سریع‌ترین وسایل اینترنتی بهره‌مند بشن و در داخل یک اینترنت ملی در حقیقت مردم رو در جزیره ای از اطلاعات که به وسیله سران حکومت کنترل میشه محدود نگه داره. خب البته این اشکالش اینه که یک اختلاف سطحی بین جامعه و حکومتگران از لحاظ اطلاعات به وجود میاره و چون حکومتگران آینده از همین جامعه هستن، در حقیقت اونها رو هم از دسترسی به اطلاعات محروم میکنه و همیشه سطح اطلاعات در درون جامعه عقب است. از اون گذشته از لحاظ پرورش فکری و پیشبرد اقتصادی هم جامعه عقب میفته و محصول یک جامعه عقب افتاده یک حکومت عقب افتاده است الزاماً، و این تضاد به هیچ وجه به نفع آقای خامنه‌ای و افکار او حل نمیشه.
طرح شبکه ملی اینترنت در ایران از اواخر سال 1384 مطرح شد و مهمترین دلیل شکل‌گیری آن کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این طرح در سال 1189 با نام جدید شبکه ملی اطلاعات مطرح شد و شهریور سال گذشته علی خامنه‌ای تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را از مهمترین وظایف این شورا تعیین کرد.
مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها: اداره کل مدیریت بحران مازندران با صدور اخطاریه نسبت به ادامه باران، سیل و طوفان در مناطق مختلف استان هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیریت بحران مازندران از احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن برخی از مناطق استان در روزهای آینده گزارش داده است. مرخصی تمامی نیروهای امدادی تا 20 شهریور لغو شده و از مسافران و ساکنان محلی خواسته شده هنگام طوفانی بودن دریا از شنا کردن و یا استفاده از قایق‌های سبک خودداری کنند. طوفان هفته گذشته در استان مازندران در بیش از 13 شهرستان و حدود 200 روستا خساراتی وارد کرد. به گفته مقامات محلی در طوفان جمعه گذشته بیش از 6000 واحد مسکونی در روستاها و شهرستانهای استان مازندران خسارت دیدند. ساعت 18:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات فتح‌علی آشتیانی از هواداران سازمان مجاهدین خلق میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پیش از انقلاب بهمن 57 از فعالان سیاسی مخالف حکومت پهلوی بود و فعالیت‌های سیاسیش باعث شد تا بازداشت، محاکمه و زندانی شود. در آن دوره یک سالی را در زندان گذراند. فعالیت‌های سیاسی حسن فتح‌علی آشتیانی در سال‌های پس از انقلاب 57 در قالب عضویت در سازمان مجاهدین خلق او را باز روانه زندان کرد. این بار او در دهه 60 خورشیدی 7 سالی را در زندان اوین گذراند. حسن فتح‌علی آشتیانی در دهه ششم عمر خود بازداشت، محاکمه و زندان را تجربه کرد. این بار اتهام او محاربه بود. مصداق این اتهام نیز برای حسن آشتیانی عضویت و هواداری سازمان مجاهدین خلق و حمایت مالی از این گروه بود که گروهی مخالف و معاند با نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید. آقای آشتیانی در توضیح مصداق ارسال کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق گفته است او خانه متعلق به خواهرش را فروخته و وجه آن را برای او که در عراق و در کمپ اشرف متعلق به سازمان مجاهدین به سر می برده ارسال کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های فعال حوزه حقوق بشری، پرونده اتهامی حسن فتح‌علی آشتیانی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. قاضی پرونده در ابتدا وکیل قانونی و تعیینی این زندانی سیاسی و عقیدتی را عزل کرده و پس از آن برای آقای آشتیانی وکیل تسخیری تعیین می‌کند. در دادگاه که گفته می‌شود با توهین، افترا و ناسزاگویی به متهم همراه بوده و فقط 11 دقیقه به طول انجامیده است، حسن فتح‌علی آشتیانی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. پس از صدور حکم، این زندانی سیاسی و عقیدتی نسبت به حکم صادره و روند دادرسی از جمله اطلاع نداشتن از محتوای دادنامه اعتراض کرده که این اعتراض به جایی نرسیده است و در نهایت حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. حسن فتح‌علی آشتیانی در دی ماه سال 91 بدون آنکه در حکم مجازات او حبس در تبعید قید شده باشد از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت تا در سالن 12 این زندان دوره حبس خود را بگذراند. نام او که به دلیل کهولت سن از بیماری‌های پرشماری رنج می‌برد همواره در فهرست‌های اعلام شده از زندانیان به عنوان زندانیان بیماری که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارند قید شده است. آقای آشتیانی در سالهایی که زندانی بوده همواره در کارها و فعالیت‌های جمعی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی مشارکت کرده است و نام او پای بسیاری از نامه‌ها و بیانیه‌های زندانیان عقیدتی و سیاسی مشاهده می‌شود. این زندانی سیاسی و عقیدتی در زمستان سال 94 توانست چند روزی از مرخصی استفاده کند. در مرداد ماه سال 95 وبسایت هرانا به نقل از یکی از آشنایان و نزدیکان حسن آشتیانی با اشاره به اعمال قانون جدید مجازات اسلامی درباره او گفته بود که مدت محکومیت این زندانی از حبس 15 ساله به 5 سال حبس تغییر کرده است که این میتواند به معنای فراهم آمدن زمینه آزادی او از زندان در پاییز سال 95 باشد. حسن فتحعلی آشتیانی همچنان دوره حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0-21-12-21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 18:30 ایران.